برد مرا به لحظه های آبی دعا.
درود بر شما همراهان عزیز، شبتون به خیر و اوقات شبانگاهیتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. ساعت 2 بامداد هست و شنونده برنامه حدیث آفتاب بودید که اختصاص داشت به بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جمع دانشجویان تبریز و تهران در دی ماه 58. اما اکنون برنامه راه بهشت را آماده پخش داریم که حجت الاسلام همتی درباره تربیت اجتماعی نوجوانان صحبت کردند. همراه شما 45 دقیقه میشنویم.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهشت، هر نسیم دلکشی عطر آشناست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست.
راه بهشت
زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز رادیو معارف سلام. بریم سر اصل مطلب. دوره نوجوانی یعنی چی؟ نوجوانی دوره گذار از کودکی به بزرگسالی و زمان تغییر و تحولای اساسی و بنیادی در جسم و روح بچه هامونه.
بارون میزنه به شیشه نم نم که بهاره، دلتنگی نکن که آسمون هوا تو داره، هچ پچ میکنه تو گوشه برگ آباد دوباره، حال دل کوه و دشت و جوی بار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه، حال دل کوه و دشت و جوی بار خوبه، تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
یه نکته براتون بگم در مورد این برنامه. بهتون قول میدم این ویژه برنامه نوروزی هم نوع ساختارش خاص باشه، همون سوالاتی که در این برنامه بهش خواهیم پرداخت برای شما خیلی مفید باشه. پس پدر و مادرای عزیز، خانواده های محترم و نوجوانای گل و دوست داشتنی همراه رادیو معارف، راه بهش رو دنبال کنید چون مقصد خوبی رو در پیش داره. برای اینکه تفاوت برنامه‌مون بهتون ثابت باشه، بسم الله بشنوید.
بذار ببینم اینجا چی نوشته. چه آرامشی دارد تماشای ساحل نگاهت از لبه پنجره تنهای من، چه زیبا سخن گفتن با تو که همیشه شنونده شکوه‌های شبانه و آرامش تشویش‌های پریشان دلانی. ای بابا، به پاس این همه مهربانیت عهد می‌بندم که تنها
آقا مسعود
در مقابل بزرگی تو.
بله. ای آقا مسعود، اینجا این؟
بله. سلام مرضیه.
سلام.
کی بیدار شدی؟ نماز صبح تو خوندی؟ یه نیم ساعتی هست از آن گفتن ها.
بله، نمازم رو خوندم. شما توی اتاق مبینا چه کار میکنی؟ خودت کی بیدار شدی ها؟
من دیشب اصلا خوابم نبرد مرضیه.
ای بابا،
راستش دخترم شب تو خونه نبود، نتونستم بخوابم، اصلا دیشب خواب نرفتم.
ای این حرفا چیه میزنیم؟ دخترت گم نشده که؟ زبونم لال زبونم لال، فرارم که نکرده، رفته خونه ای داییش. این اولین بارم نیست که شب خونه ای داداشم اینا مونده.
نمیخواستم اونطور باش جر و بحث کنم، نمیدونم چرا این بچه اینجوری شده.
ای خدا،
ببین داشتم دست نوشته هاشو میخوندم، ببین چه قشنگ با خدا حرف میزنه ولی نماز نمیخونه.
دست نوشته های مبینا؟ بخون ببینم چی نوشته.
باشه. چه زیبا سخن گفتن با تو که همیشه شنونده شکوه های شبانه و آرامش تشویش های پریشان دلانی.
به پاس این همه مهربانیت عهد می‌بندم که تنها در مقابل بزرگی تو کرنش کنم و در سختی‌های این جهان نامهربان فقط از تو یاری بجویم.
آخه چقدر لطیف نوشته.
آره
این جمله آخریش چقدر شبیه ترجمه ایاک نعبد و ایاک نستعینه.
خب این بخش شنیدید؟ یه سوالایی تو ذهن آدم ایجاد میشه در مواجهه با همچین موضوعاتی. به خاطر همین سوالات آقای دکتر همتی، کارشناس محترم برنامه راه بهشت، به جمع ما اضافه شدن که من بهشون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون و همه شنونده‌های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم.
ارادت داریم آقای دکتر، خاص بود موردی مقدار، شاید هم خاص نباشه، شاید هم زیاد باشه از این موارد. حالا من که مشاور نیستم، شاید شما زیاد دیده باشید. دختر خانم نماز نمی‌خوندن،
بله،
ولی یه عبارات خیلی جالبی نوشته و نیایش جالبی با خدا داشتن. بله. چطور میشه حل کرد این مسائل رو؟ چطور میشه مواجهش رو؟ چیکار کنم پدر و مادرها در مواجهه با یه همچین مسائلی؟
خب بذار اول نکته ای که بگیم به پدرها و مادرهای بزرگوار باشه تا در ادامه انشالله بیشتر خدمت عزیزان باشیم.
بفرمایید.
نگاه کنید عزیزان، بزرگواران و خصوصا شما پدر بزرگواری که بالاخره چی این دغدغه رو دارید که این بچه من بالاخره این آخه نمیشه نماز نمیخونه.
بله.
یا ممکنه با برخی از رفتارها تو دوره نوجوانی مواجه بشیم که بوی دینداری ازش به مشام نمیرسه یا یه شیوه دیگه ایه. خب میخوام بگم پدرها، مادرهای بزرگوار، از تغییرات نوجوانمون ناراحت نشیم، نگران نشیم، دلمون قرص و محکم باشه. کسی که پشت این تغییرات نشسته و اینها رو برنامه ریزی کرده و رقم داره میزنه، کسیه که هم حکیمه و هم علیمه. حکمت و علمش برای ما چی قطعیه؟ یعنی خود خداوند متعال تو دوره نوجوانی هورمون تستوسترون رو تو بدن پسر من و استروژن و پروژسترون رو تو بدن دختر بچه من ترشح میکنه، مغز کامل میشه، فرایندهای شناختی تغییر میکنه، به قول پیاژه بچه از عملیات عینی میرسه به هوش انتزاعی و همه این تغییرات خیره. یعنی قرار نوجوان من دقیقا مثل یک بزرگسال فکر کنه، اندیشه کنه. لذا اگر دیدید باورهای اعتقادی کودکیشون فرو ریخت، مثل دندون شیریه، این افتاده که دندون چی در بیاد؟
دائمی
میشه
شکل داد، یعنی اون اعتقاد راستین رو در نوجوان، اگر حالا اون چیزایی که شما میگین رو رعایت کنیم، اون صحبتایی که شما داشته باشید.
پس بذارید من اولین نگرانی رو برطرف کنم تا انشالله در ادامه بخوایم چی دقیق‌تر برسیم به خود نوجوان و اون دغدغه‌هایی که تو این دوره داره.
حتما یه بخشی از اتفاقات این خانواده رو میشنویم آقای دکتر. اتفاقا نوجوان این خانواده هم قراره به جمع ما اضافه بشن.
آخه دختر عزیز من، اینطوری که نمیشه هر کس برای خودش یه آداب و اصول مندرآوردی اختراع کنه و بگه من میخوام اینجوری عبادت کنم.
ای وای بابا جون، خب شما بفرمایید ببینم چه جوری میخواید ثابت کنید که آداب و اصول شما مندرآوردی نیست؟ ببینم اصلا کی گفته که حتما باید با یه شکل و شمایل خاص و چه میدونم با یه زبون خاص خدا عبادت بشه؟
خدا. دختر خجالت بکش، تو سر سفره کی بزرگ شدی؟ پای حرف کی نشستی که این چرت و پرتا رو به زبون میاری؟ مرضیه خانم.
بله بله،
ببین دختر دست گل چه افکار نابی داره.
نمیدونم والا آقا محمود، به خدا نمیدونم، من که دیگه عقلم به جایی قد نمیده. میگم به نظرت بهتر نیست با یه مشاور مذهبی صحبت کنیم؟
پدر و مادر میخوان با یه مشاور مذهبی صحبت کنن، آقای دکتر همتی هم که اینجا هستن، اما فکر میکنم نوجوان قصه ما هم بدش نیاد با حاج آقا صحبت کنه و سوالاتش رو از ایشون بپرسه. از زاویه دید ایشون هم نگاه کنیم به داستان. خیلی خوش آمدین خانومی که نقش نوجوان رو داشتن در این قسمتی که شنیدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم برنامه آقای نایینی زاده و جناب آقای دکتر همتی.
سلام میکنیم به شما، خیلی خوش آمدین.
منم عرض سلام دارم خدمت شما.
زنده باشین انشالله. حاج آقا ببخشید من از شما یه سوالی دارم، فکر میکنم اصلا سوال خیلی از نوجوانا هم باشه. پدر و مادر من یه اعتقادات خاصی دارن.
بله.
و من نمیدونم ما نوجوانا هم باید واقعا مثل اونا باشیم، یعنی هر جوری که اونا عبادت میکنن، هر جوری که اعتقادی رو دارن، حتما ما هم باید عین اونا عمل کنیم؟
خیلی خوب احسن. این سوال نوجوان بزرگوار اون سوال خیلی از نوجوانهای دیگه هم هست و میخوام من بگم حق با شما نوجووناست و قرار نیست عجب. مثل پدرها و مادرهاتون فکر کنید. خداوند همه ما رو در واقع مختار آفریده و یه عقلی رو تو ما به ودیعه گذاشته که قرار ما خودمون با عقلانیت خودمون در واقع چی؟ مسیر درست رو انتخاب کنیم. لذا اگر قرار بود که این اتفاق بیفته خود خداوند متعال این کار رو میکرد. مگه ما تو قرآن این آیه رو نداریم؟ لو شاء الله لجمعهم على الهدى. اگه خداوند میخواست همه افراد رو جمع میکرد در مسیر هدایت. شما نوجوان بزرگ قرار نیست این مسیر رو برید. این بخش سوال شما جوابش اینه که قرار خودتون در واقع برسید. میخوام به شما نوجوانهای بزرگوار بگم تو دوره نوجوانی اگر ما درگیر بحران اعتقادی بشیم، یعنی مسیر رشد رو درست اومدیم جلو، نوجوانی که خودش جستجو نمی کنه تا به تعهد برسه، این نوجوان در آینده درگیر در واقع ضبط هویت میشه. ما دوست نداریم نوجوان هامون یک هویت ناپخته ای پیدا کنند. قرار نوجوان خودش با جستجو کردن به اموری که قرار بهشون متعهد بشه برسه. پس قطعا تو این بخش میخوام بگم آقای نایین‌زاده بزرگوار، بله، قطعا شما هم تایید میکنید حق با نوجوانهای بزرگوار ماست.
بله اینجوری که آقای دکتر میگن حق با نوجوونه. خب بله. شما الان خوشحالین که آقای دکتر حق دادن به شما؟
بله حالا نمیگم 100% هم حق با من هستش، اما خب بالاخره الان به یه سنی رسیدم که میتونم تا اندازه خوب و از بد تشخیص بدم حاج آقا، درسته؟
بله همینطوره.
خب حالا که تا اینجا به توافق رسیدیم،
بله،
بریم یه بخش دیگه از قصه امروزمون رو بشنویم تا ببینیم چه سوالات دیگه ای تو خانواده شما وجود داره و برای شما چه سوالاتی مطرحه.
موافقم. بابا جون این حرف به شما یعنی چی؟ آخه من سر سفره کی بزرگ شدم غیر از سفره با برکت و نون حلال شما ها؟
حرفا و فکرای عجیب و غریبت که یه جور دیگه است.
من فقط دارم یه سوال میپرسم، میگم اصلا چرا شما میگید اسلام بهترین دینه؟
تا بوده پدرها و بزرگترها و اجداد ما همه مسلمون بودن.
خب اینم خودش یه سوال دیگه است، یعنی حالا که من سر سفره پدرم بزرگ شدم باید حتما به دین پدرم ایمان داشته باشم؟
خب اصلا از دستورهای دین اسلام هم میشه فهمید که اسلام جامع ترین و متعالی ترین برنامه دنیا و آخرت رو برای همه مردم ارائه میده.
حاج آقا متوجه شدین سوال منو از پدر و مادرم؟
بله.
ببینین مثلا پدر من خب دین اسلام رو، من قبول دارم دین اسلام رو، نمیگم نه، اما من میگم مثلا حتما اون دینی رو که خانوادمون دارن پدر و مادرمون دارن ما هم موظفیم حتما همون دین رو باید قبول کنیم.
نه خیر،
پدر و مادر من آخه چرا انقدر اصرار دارن؟ الان واقعا مشکل من با اونا همینه دیگه.
خب این از سوال نوجوانمون آقای دکتر همتی در برنامه راه بهشت به سوال شما پاسخ میدن. شنونده های عزیزم امیدوارم مفید باشه این سوال و این پاسخ براشون.
خیلی خوب، میخوام خدمت شما نوجوان بزرگوار و همه نوجوان ها عرض کنم دقت داشته باشید بزرگواران، دین در واقع چیه؟ آینه‌زاده
جانم
اگر ما بخوایم بگیم دین چیه چی میگیم؟
معمولا میگیم راه و روش زندگی سعادتمندانه است.
احسن، آفرین. دین در واقع سبک زندگیه.
و جالب اینجاست که روانشناسا در خصوص سبک زندگی نظریه دارن و آدلر که صاحب مکتب در واقع روانشناسی فردگراست، یکی از مؤلفه های مهم تو بحث مکتبش و نظریهش سبک زندگیه. پس دین یعنی سبک زندگی. خب میشه ما سبک زندگی نداشته باشیم؟
نه، منم قبول دارم، میگم باید دینو قبول دارم واقعا.
پس اصل دین باید باشه، درسته؟
بله.
اما باید بهترین سبک زندگی رو انتخاب کنیم دیگه. خب چه سبک زندگی بهتره؟ خب میخوام این رو به نوجوانهای بزرگوار و شما نوجوان بزرگوارمون بگم، ما برای اینکه بهترین سبک زندگی رو انتخاب کنیم باید ببینیم که کدوم سبک زندگی برای تمام شؤونات زندگی ما برنامه داره.
بله.
لذا من به نوجوانها توصیه میکنم خیلی خوبه ما با در واقع ادیان دیگه هم آشنا بشیم، با سبکهای دیگه زندگی هم آشنا بشیم.
بله.
اشکالی نداره. اما یه نکته ای رو آقای قرائتی میگفتن، نکته قشنگی، و میخوام به شما نوجوان بزرگوار بگم، من صد در قالب یه سوال باشه، اگر شما میخوای لباس نو بتن کنی چطور اقدام میکنی؟
بله.
اول میری یه لباس تهیه میکنی، بعد این لباس رو چیکار میکنی؟ عوض میکنی. و آقای قرائتی بزرگوار همین نکته رو میگفتن، میگفتن این نیست که ما اگر میخوایم لباسمون هم اگه میخوایم عوض کنیم، این نیست که همین الان در بیاریم بذاریم بعد بریم تو بازار بگیریم دنبال چی؟
نمیریم دنبال لباس. بله.
پس میخوام بگم خب این دینمون رو ما داریم، اما میریم چیکار میکنیم؟ تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم بقیه یه سبک زندگی ها رو.
بله.
نکنید سبک زندگی باید این حیطه ها رو پوشش بده. یک، ما نسبت به خودمون چه مسئولیتی داریم و چه وظیفه‌ای داریم؟ دو، سبک زندگی باید وظیفه و تکلیف ما رو نسبت به دیگران مشخص کنه. سه، سبک زندگی باید نگاه ما رو و ارتباط ما رو با محیط تعریف کنه. پس سبک زندگی باید ابعاد مختلف رو پوشش بده.
حضور در جامعه. بله.
بله. سبک زندگی باید به من بگه با خانوادم باید چطور برخورد کنم، با همسرم باید چطور برخورد کنم، با فرزندم باید چطور برخورد کنم، با دوستام چطور برخورد کنم، با همسایم چطور رفتار کنم و ارتباطم با دیگران چطور باشه.
ارتباطات ما رو در واقع باید تعریف کنه. تعریفی داشته باشه براش.
تحقیقات نشون داده 70% زمان ما طی روز به رابطه میگذره و این ارتباطات باید تعریف بشه تو سبک زندگی. لذا آدلریان ها وقتی که میان میگن آقا یکی از مؤلفه های اصلی مکتب ما سبک زندگی هست، در کنارش میگن خب سبک زندگی یک تکالیفی رو داره که تکالیف رو میان تعریف میکنن. پس میخوام بگم که ما اگر میخوایم ادیان رو به عنوان سبک زندگی ببینیم، شما نوجوان بزرگوار بگید باید چیشون رو نگاه کنیم؟
خب همونطور که گفتین ارکان اصلی شو دیگه، که مثلا حالا همون برقراری ارتباط هستش.
بله.
و اینکه وظایفمون کلا چیا هست در خانواده، حالا وظایف خودمون.
آیا این سبک زندگی یه سبک زندگی جامع و کامله که برای همه هیتاها برنامه داره، یا یه سبک زندگیه که هیچ چیزی به شما نمیده که آقا تو این ارتباطاتو بعد چجوری شما تعریف کنی، وظایفت چیه، تکالیفت چیه؟ پس سبک زندگی کامل تره، یعنی دینی کامل تره آقای نایینی زاده بزرگوار، که
ابعاد بیشتری رو پوشش بده، تمام ابعاد رو
بله ببینه.
خب ما داریم در مورد این که چجوری والدین بتونن با نوجواناشون هم کلام بشن، اصلا باشون صحبت کنن، توی این برنامه حرف میزنیم با هم دیگه. در خدمت آقای دکتر همتی هستیم، کارشناس محترم برنامه، و البته دختر خانم نوجوانی که اینجا حاضر شدن و سوالاشون رو میپرسن از ایشون، و داریم واقعا یک اتاق مشاوره واقعی رو اینجا تجربه میکنیم. بسم الله، بشنویم.
خب بیام حالا ادیان رو به عنوان سبک زندگی با هم مقایسه کنیم. انصافا مسیحیت میتونه سبک زندگی جامعه باشه؟ آیا خودشون همچین ادعایی دارن؟ نه، خود مسیحیان همچین ادعایی ندارن که دین ما دینیه که تمام حیطه‌ها رو چیکار کرده؟ پوشش داده. خب میام سراغ بقیه ادیان. خیلی خوب نوجوانهای ما با کتاب وندیداد آشنا بشند، با کتاب تلموت آشنا بشند که برای دین یهود هست.
بله.
با کتاب انجیل آشنا بشند و در نهایت خودشون بیان احکام و مناسک و در واقع دستور و سبک زندگی رو تو این کتاب و ادیان نگاه کنن، ببینن واقعا کدوم دین
سبک زندگی کاملتر و جامع‌تری رو ارائه داده. من چند تا نمونه بگم بذارید عینیش کنیم. ما اینو می‌ذاره موافقید؟
بله حتما.
مدام رو شما موافقید؟ خیلی خوب. ناگهان من این هیتایی که گفتم و میخوام نگاه اسلامو بگم و واقعا ببینید که اگر مش ادیان دیگرم واقعا اون دین خالص باشه در همین مسیرها و اسلام جامع‌ترین و کامل‌ترین رو مر ارائه کرده. خب یک، تو زمینه خانواده ما روایت داریم ایمان مرد هر چی بیشتر میشه علاقش و محبتش به اهل و عیالش بیشتر میشه. روایت داریم الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که داره برای خانوادهش زحمت میکشه مثل مجاهد در راه
خداست.
در خصوص همسر روایت داریم قول الرجل لامرأته انی احبک لا تخرج من قلبها ابدا، این که آقا به خانومش بگه دوست دارم. خب عزیزان ایام عیده بیشتر کنار هم دیگه هستیم، برای اینکه این کنار هم دیگر بودنها خوشایند بشه لطفا پدرای بزرگوار بگید این خانوم علم غیب ندارد. ضمن اینکه خانوم ها سمعی هستند، مثلا این آقا میگه دوست دارم تا آخر عمر عدل این خانوم خارج نمیشه. و جالب اینجاست وقتی که پای فرزند پروری رو میکشه اسلام وسط میگه حق الولد انا والده ان یستفرح امه، حق فرزند برگردن پدر اینه که مادرش رو تکریم کنه. و چقدر اسلام هوای خانوما رو داشته. یه سوره رو که به نامشون زده، سوره
نساء.
نساء کوثر آفرینش هم که چی؟ یک زن هستش، حضرت زهرا سلام الله.
دیگه چی بهتر از این؟
بله. بهشت هم که زیر پای
مادران. من یه ذره الان احساس میکنم که تبعیض داریم، همه چیز به نفع خانوما داره تموم.
اسلام ناگهان من یه کاری کرده که نه سیخ بسوزه نه کباب، یا اینطور بگم اومده دیده شما چقدر هزینه داری همون قدم به چیکار کرده پرداخت داشته. خب خانوم ها وقتی که وارد خانواده میشن نفقهشون به گردن کیه؟
شوهر،
همسرشون. خیلی خب، پس اینجا نیازی به خرج کردن نداره. اما این بنده خدا آقا که وقت وارد خانواده میشه هزینش به گردن کیه؟
خودش.
دو پایی که بدون تا پول در بیاورن.
هم هزینه خودش به گردن خودشه، هم هزینه یه خانواده رو باید چیکار کنه؟
قبول کنه.
نظر اسلام اومده اینجا چی سهم بیشتری بهش داده، چون هزینه کردش بیشتره، پرداخته بیشتری هم بوده. پس می‌بینید کاملا چی با فطرت بشر و وظایفی که به عهده‌شون گذاشته دین ما سازگاره. آقای نعیم‌زاده بزرگ من و شما پدر،
خواهش میکنم بفرمایید.
و روایت داریم نگاه محبت آمیز پدر و مادر به فرزند عبادت.
خب ما هم که هر وقت فرزندانمون رو می‌بینیم نگاه محبت آمیز داریم.
پس روایت داریم بچه‌هاتون رو دوست نداشته باشید، عاشقشون باشید.
به 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 به.
روایت داریم هر کی بچه‌ش رو ببوسه خدا براش حسنه می‌نویسه. انصافا دین به این قشنگی شما جایی سراغ دارید؟
نه.
طرف اومد پیش امام گفت یا امام رسول الله خیلی مختصر و مفید به من دینو بگو چیه؟ حضرت یه نگاهی کرد گفت حل دین الا الحب، دین ما چیزی غیر از عشق نیست. خب اینم در رابطه با فرزند. در رابطه با دوستان ما روایت داریم کسی که با دیگران انس و الفت نگیره و دیگران با اون انس و الفت نگیرن خیری تو این آدم
نیست.
روایت داریم دوست هم برای دنیا خوبه، مشکلاتمون رو حل میکنه، هم برای آخرت خوبه، شفاعتمون میکنه. پیامبر خدا وقتی وارد مدینه شدن اولین کاری که کردن عقد اخوت بستن بین مسلمون ها. خب اینم نگاه به دوست. در ادامه نگاه به همسایه، چقدر این دین قشنگه. انصافا من دارم از خارج نگاه میکنم، مثلا بحث چی به عنوان یه طلبه نمیگم، به عنوان آیا یه گزاره است دیگه، گزاره ها رو قضاوت کنیم. پیامبر خدا اینقدر نسبت به همسایه سفارش کردن که اصحاب گمان کردن که همسایه ارث میبره. اینم نگاه به همسایه. نگاه به دیگران، ما روایت داریم الخلق و عیال الله، خلق عیال خداست. اگه ما نگاهمون به بندگان خدا نگاه عیال الله بود دیگه همش به منفعت شخصی و فردی خودمون فکر نمی‌کنیم.
اهمیت خدمت به خلق.
بله. اون نکته‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن که شما مشاورا تو اتاق مشاوره نگاهتون این باشه که این در واقع فرزند خودتونه، این مشکل مشکل خودتونه، مشکل اطرافیان خودتونه. اگه اینجوری نگاه کردیم دیگه مدل مشاورمون چی میشه؟ خیلی متفاوت میشه.
درست میفهمم ان شاء الله. تا اینجای صحبت‌ها به نظرم یه فاصله ای داشته باشیم. یه بخشی داره برنامه راه بهشت، توی این بخش یه نوجوان یه سوال اعتقادی از حجت الاسلام محمدی میپرسه و ایشون هم بهشون پاسخ میدن.
اگه نماز نخونیم چی میشه؟ ممنون میشم که پاسخ بدید.
این سوال مثل اونه که بگیم چرا انسان باید غذا بخوره. خب انسان غذا نخوره دچار سوء تغذیه میشه، مریض میشه، میمیره. همونطور که بدن انسان نیاز به غذا داره، جان انسان، انسانیت انسان هم نیاز به غذا داره. غذای جان انسان چیه؟ نماز. اگه نماز نخونه انسانیتش مریض میشه، دچار سوء تغذیه معنوی میشه، بعد هم انسانیتش میمیره، وقت میشه مثل یه حیوان بلکه بدتر، یه موجود مصرف شده میشه. بنابراین همونطور که بدن نیاز به غذا داره و غذای خوب هم باید به بدن برسه و خوب هم باید انسان بدنشو تغذیه بکنه، انسانیت انسان هم نیاز به تغذیه داره. چون نیست که نماز ما برای خدا، یعنی مثلا خدا نیاز به نماز ما داشته باشه. نه، ما چه نماز بخونیم چه نخونیم، خدا خدایشو داره. این نماز برای خود ماست. ما همطور که به خیلی هستی به اکسیژن نیاز داریم، مثلا مثل اونه که ما چرا باید نفس بکشیم؟ چرا اکسیژن لازمه؟ خواهی اکسیژن نباشه انسان میمیره. منتها اونجا بدن انسان میمیره خیلی مهم نیست. حالا بنا بود مثلا 70 سال عمر کنه، مثلا در 30 سالگی مرد، خیلی مهم نیست. اما اگر انسانیت انسان مرد، وقت دیگه به هیچ وجه هیچ کارش نمیشه کرد. اون وقت بدبختی همیشگی، نه یه روز، نه دو روز، نه 100 سال، نه 1000 سال، نه 100000 سال، برای همیشه بدبخت خواهد شد، بخاطر اینکه اون غذای معنوی رو به وجود خودش نرسونده. و همین دلیل هم قرآن با صراحت میگه که کسانی که نماز نمیخونن اینها بدبخت خواهند شد. یا تسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از مجرمین در قیام پرسن چه چیزی شما رو به سقر کشون که یکی از وادی های وحشتناک جهنم، میگه ما نماز نمیخوندیم. در روایت هم داریم که پیامبر فرمودن اگه کسی نماز نخونه 18 تا بلا سرش میاد، 6 تا مال دنیا، 6 تا هنگام مرگ و 6 تا هم در قیامت، که هیچ کدام از این بلاها قابل تحمل نیست. کسی که انسانیت رو دوست داره و میخواد به مقصد برسه، میخواد خوشبخت بشه، حتما باید نماز بخونه و نماز ستون دین ماست. اگر نماز قبول شد بقیه اعمال قبول میشه و اگر نماز قبول نشد بقیه اعمال هم رد میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نوبهارا جان مایی، جانها را تازه کن، باغهارا بشکفان و کشهارا تازه کن. سر سوسن را همی گوید زبان را برگشا، سنبل بالال می گوید وفا را تازه کن. نوبهارا جان مایی، جانها را تازه کن، باغ ها را بشکفان و
کشت
ها را تازه کن.
تشکر میکنم از حجت الاسلام محمدی به خاطر این پاسخی که به سوال نوجوانمون داشتن. این سوالا تو ایام نوجوانی برای خیلی از ما پیش میاد. بازم بهتون ایام نوروز رو تبریک میگم. شما با راه بهشت همراه هستید. راه های ارتباطی ما هم با شما 329-10-551 با پیش شماره 025 و 30553 هست. اولی برای تلفن، دومی برای پیامک. سوالهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. در خدمت آقای دکتر همتی هستیم، کارشناس محترم برنامه. فقط یه پیشنهاد دارم، به نظرم بریم یه بخشی از در واقع چالش های این دختر خانومی که امروز مهمان ما هستن رو با خانوادهشون بشنویم، برگردیم و باز هم از راهنمایی شما استفاده کنیم. آقای دکتر،
اصلا چرا باید پوشش خانوما اینقدر محدود کننده و دست و پاگیر باشه؟ اصلا چرا زن همیشه باید شهروند درجه دو باشه توی این جامعه؟
اینطور نیست دختر گلم. ارزش زن و مرد تو اسلام برابره. از نظر اسلام برتری فقط به تقواست.
ای خب اگه ارزش زن کمتر از مرد نیست، چرا باید وضعیت پوشش زن طوری باشه که حضور اجتماعیش رو کم رنگ تر کنه؟
نه که الان حضور اجتماعی خانوما خیلی هم کم رنگه.
اصلا چرا آقا آقایون هر جوری که دلشون بخواد لباس میپوشن، ولی دخترها باید طوری خودشونو بپوشونن که پسران نبینن. خب پسرها چشماشونو ببندن و نگاه نکنن چی میشه؟ ای بابا جون، مگه شما نمیگید که خدا زیبایی رو دوست داره؟ خب منم میخوام زیباییام دیده بشه دیگه. اصلا شما خودتون بفرمایید من با چادر زیباترم یا اینکه بی حجاب باشم؟
شما بفرمایید آی دکتر.
خیلی خب، الحمدلله این نوجوانمون اینجا خودشون هم هستن. من نکاتی رو میگم، هر جا احساس کردید که دغدغتونه و سوال هست بپرسید. خب نگاه کنید، این که اشاره کردید پوشش در واقع محدود کننده است، حجاب محدودیت. میخوام بگم که واقعا اگر پوشش محدود کننده